بله دوستان، در این قسمت از برنامه در رابطه با زندانیان سیاسی و کشتار دهه 60 صحبت میکنیم. ابتدا صحبت میکنیم با یکی از زندانیان سیاسی سابق که تازه از ایران خارج شدن و پس از اون بحث خودمون هم در این رابطه پخش میکنیم.
اما دهه 60 چه اتفاقی افتاد؟ چه عده‌ای دستگیر شدن و در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران برای اونا چه اتفاقهای افتاد؟ بعضی‌ها در شهرستان بودن، بعضی ها در تهران بودن و هر کدوم اونا شرایط خاص خودشون رو داشتن. تو این دوره با نوشته های مانا هدایت آشنا شدیم و خوشبختانه مانا هدایت رو الان در کنار خودمون داریم و میتونیم با ایشون صحبت کنیم. مانا هدایت، با سلام به شما و سپاسگزاری از اینکه امروز دعوت ما رو برای این مصاحبه قبول کردیم. مانا هدایت، صدای منو دارید؟
آه از نفس پاک تو با صبح نشابور، از چشم تو با چشم تو با حجره فیروز تراشی.
مانا هدایت، مانا ببخشید، مانا هدایت شما رو خط هستین، صدای منو دارید؟
ما صدای شما رو داریم.
بله، مرسی. پوزش
صداتون رو
دارم. بله، بسیار پوزش میخوام که در هنگام وصل کردن صدای شما به دستگاه رادیو امکان پذیر نبود و نمیدونیم علتش چی بود. در هر صورت خیلی خوشحالیم که در این روز یک شنبه دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید و اولین باره که صدای شما مانا هدایت رو داریم. قبلا با نوشته های شما آشنا بودیم. میتونی بگی مانا جان این اسم مستعاره و یا اینکه اسم واقعی شما هستش؟ یک کمی توضیح بدید در رابطه با نام مانا هدایت.
قبل از هر چیز من از شما تشکر میکنم بابت لطفتون و بابت زحماتی که میکشید و به تمام شنوندگانم درود میفرستم. بله، این اسم واقعی من نیست. من در واقع از وقتی که احساس کردم که دیگه میتونم بنویسم و صحبت کنم و این قدرت رو در خودم پیدا کردم، از اون موقع با نام مانا هدایت کار میکنم.
بله، و الان جدیداً در خارج از ایران هستید، درسته؟
بله، جدیداً در خارج از ایران هستم.
مانا، میتونی از اون دوره برامون بگی؟ اصلا بگی که چگونه دستگیر شدی و چرا دستگیر شدی و چه بر تو گذشت؟
من سال 1361، تابستان 1361 دستگیر شدم. شاید برای اینکه بگیم چرا دستگیر شدم بحث زیاد باشه، ولی من میخوام بگم که به قدری سرعت گذشت زمان از سال 57 تا 61 میتونم بگم سریع بود و به قدری حوادث پشت سر هم اتفاق میافتاد که برای یک نوجوان 14 تا 16 ساله، 17 ساله چرایی کار زیاد مطرح نبود، بیشتر عمل مطرح بود، اینکه خودش رو به یک طریقی وصل کنه به یک گروه، به یک دسته، به یک خط فکری و بتونه فعالیت کنه. بنابراین اینکه چرا انتخاب کردیم، چطور شد، میگم سرعت حوادث این چراها رو الان برای ما پاسخش رو متفاوت کرده از آن زمان، ولی به هر حال ما طی یک عملیات گسترده‌ای که در خوزستان بود و این عملیات توسط کمیته و سپاه طرح‌ریزی شده بود با اسم رمز یا حسین دستگیر شدیم. تمامی هواداران، از هواداران گروه‌های مذهبی و گروه‌های چپ، طی این عملیات به ترتیب از بالا تا هوادارهای خیلی پایین لو رفتیم و به ترتیب به طوری میزان دستگیری ها زیاد بود که حتی انفرادی ها دیگه مفهوم انفرادیشو از دست داد و چند نفره شد. زندان دیگه جای ما رو نداشت، کمیته ها جا نداشتن چون دستگیری در حد خیلی وسیع صورت گرفته بود.
میتونیم بگی که بر شما چه گذشت؟
خب مطمئنن اسم زندان، اسم دستگیری نمیتونه خاطرات خیلی خوشایندی رو برای ما رقم زده باشه، ولی باید بگم که خب یک شوک و شوک خیلی عظیمی بود، به خاطر اینکه اطلاعاتی که ما قبل از دستگیری از زندان‌ها داشتیم بسیار کم بود. در سال 60 تقریبا اطلاعات زیادی از زندان‌ها بیرون نمی‌آمد. ما فقط یک حاله‌ای از اخبار رو داشتیم و جنگ هم باعث شده بود که در منطقه خوزستان باعث شده بود که اینا رو تحت پوشش قرار بده. بنابراین دستگیری در اون حد وسیع یک شوک بسیار عظیم بود، چون ما اصلا فکر نمی کردیم تا این حد در واقع همه چیز لو رفته باشه و در پی ما باشن. بنابراین اولین چیزی که میتونم بگم، من اولین تجربه‌ای که با دستگیریم داشتم و تا الان به عنوان یک دختر 16 ساله و الان یک زن 51 ساله هنوز در حالت‌های بسیار هیجانی، شادی یا غم، زانوهای خودم رو تحت کنترل ندارم. یعنی لرزشی که اون لحظه در زانوهای من شکل گرفت تا الان با منه. به هر حال ما رو که دستگیر می کردن هیچ تعارفی با هیچ کس نبود، بلافاصله شما تحت شکنجه قرار می گرفتی، شلاق معمولی ترین موردش بود. من یه تجربه‌ای که همیشه در خاطرمه و هیچ وقت فراموش نمی کنم شب اول دستگیریم بود. شاید اینو باید توی گیومه بگم، من به قدری کوچیک بودم که حتی به راحتی میتونستن وقتی به من دستبند زده بودن منو با صندلی جابجا کنن. و شما تصور رو یک دختر 16 ساله با اون جسد رو بکنید که در مقابل یک تعداد زیادی بازجو و شکنجهگر قرار گرفته. شب اول من هیچ وقت فراموش نمی کنم، خب ما رو توی من رو آوردن توی در واقع باغچه کمیته صحرا که دستگیری در اونجا صورت گرفته بود. از منظر من رو آورده بودن اونجا و چون دستگیری ها خیلی بالا بود جا نداشتن، من رو گذاشتن بود توی باغچه و چشمامو بستن. و وحشت اون لحظه هنوز یادمه، لحظه ای که یک نفر دور من میچرخید و من فقط با گوشهام میتونستم صداشو بشنوم. این وحشت هنوز با منه، نه وحشت منفعل، بلکه الان این وحشت یک وحشت فعاله، وحشتیه که منو به سخن آورده. نمیخوام بگم این وحشت ها، این شکنجه ها شاید در مقطعی ما رو تبدیل به یک قربانی کرد، ولی بعد از اون اگر گام فراتر گذاشته باشیم تمام اون لحظات و خاطره ها تبدیل به یک حرکت شد، به سخن شد، به نگارش شد. دست ها نوشتن، لب ها سخن گفتن.
اما چه چیزی آدم رو در اون شرایط، در این سن کم با اون شکنجه، در اون سن کم با اون شکنجه ها چه چیزی انسان رو نگه میداره؟
ببینید خود در واقع نمیتونم بگم برای یک بچه 16 ساله انگیزه تا به اون اندازه مهم بود. ما هنوز شکل نگرفته بودیم، اینو من همیشه گفتم هنوزم میگم، ما شکل خاص خودمونو نگرفته بودیم. ولی به هر حال خیلی از روابط، دوستی ها، خودتون میدونید برای یک نوجوان دوستی خیلی فاکتور مهمیه. این میتونست تا حدی کمک کنه برای اینکه شما نگه داشته بشه و به هر حال در اون جو که شما قرار میگیرید وقتی که یک کسی تهاجمی با شما برخورد میکنه، همون تهاجمش، همون شکنجهش، همون توهینش، همون تحقیرش باعث میشه که شما در حالت دفاعی بخوای که به اون هم نشون بدی که منم هنوز روی پای خودم وایستادم، شما نمیتونی هویت منو به یک بار نابود کنی، به یک بار زیر سوال ببری. این برای خیلی ها بود و خب متاسفانه برای خیلی ها هم جواب نداد، ولی به هر حال در مقابل شکنجه شما تا یک حدی میتونی با اون هویتی که پیدا کردی و در خودت میشناسی و تا حدی هم روابط احساسی که با دوستان و هم گروهی های خودت داری شما رو روی پا نگه داره.
اما مانا هدایت، بعد از این همه سالها حالا که به گذشته نگاه میکنی چگونه گذشته رو بررسی میکنی؟
ببینید اینجا باید باز یه چیزی رو بگم، بستگی داره شما گذشته رو با چه دیدی الان ببینید. همونطور که میدونید اصلا تاریخ به این شکله، شما یه گاهی به تاریخ به نحوی نگاه میکنید که وقایع رو به شکل مسلسلوار در کنار هم بذارید و ببینید که این وقایع چطور گذشته. گاهی شما به تاریخ با نگاه تحلیلی نگاه میکنید، در اون لحظه که شما به یک تاریخ، یک واقعه با دید تحلیلی نگاه میکنید، در واقع با تئوری های جدید اون رو تحلیل میکنید. برای کسی که بیش از 30 سال از اون خاطرات براش گذشته، من البته کلمه گذشته را قبول ندارم به خاطر اینکه خاطرات هر لحظه با ما هستن، چه در کابوس‌های شبانه چه در زندگی روزمره، یک سری وحشت‌ها برای ما به وجود آورده که از ما جدا نمیشه و یک سری هم ارزش‌ها در نهاد ما گذاشته. اون ارزش‌ها باعث شده تا الان بتونیم روی پا وایستیم. بنابراین اگه من ارزیابی کنم، در واقع ارزیابی من الان یک ارزیابی دوگانه است، یعنی در حالی که با خاطرات هم زندگی میکنم این خاطرات رو هم تحلیل میکنم و الان که نگاه میکنم میبینم که در واقع اگر ما بگیم حافظه تاریخی و همیشه اینو انتقاد کنیم که حافظه تاریخی چرا ضعیفه، یک بخش حافظه تاریخی من هستم، من مانا یک بخشی از معما و پازل تاریخ هستم و الان خودم به این شکل نگاه میکنم که شما که میتونی یک بخش کوچکی از این پازل تاریخ معاصر رو از سال 57 تا به امروز پر کنی، چطور میتونی این وظیفه رو انجام بدی و چطور میتونی اون اتفاقات رو با وقایع الان، با تحلیلای الان بسنجی، ببینی کجا اشتباه کردی، کجا به دره افتادی و کجا میتونی گام برداری. بنابراین من این شکلی ارزیابی میکنم، اشتباهات خودم رو، اشتباهات گروهم رو و گروه ها رو میبینم و در این حال حرکات مثبتی که انجام دادن و جنایات رژیم سرکوبگر رو، هر کدوم رو در یک کفه ترازو میذارم و سعی میکنم که برای هر کدوم یک جواب پیدا کنم. اما و دلیلش هم اینه که میگم یک بخشی رو پر کنم و در این حال به جوانان و نوجوانان امروز که میخوان گام بردارن و فراتر از اون حبابی که جمهوری اسلامی براشون ساخته حرکت کنن، یک نگاه به گذشته داشته باشن و از اون راه بتونن گامشون رو بهتر بردارن.
مانا هدایت، اگر میشه یک کمی مشخص‌تر صحبت کنیم، بگید که چه احساسی دارید الان؟ یعنی احساس دادخواهی دارید و فکر میکنید برای اون دوره‌ای که در زندگی شما اتفاق افتاد، برای شکنجه‌ای که شدید، برای زندانی که شدید، باید دادخواهی بکنید یا باید ببخشید و بگذرید؟ چه احساسی دارید؟
نه ببینید، دادخواهی، گذشتن، همه اینها یک شرایط برابر میخواد. در شرایط برابری که من در روبروی بازجوی خودم نشسته باشم، مادری که فرزندشو زیر شکنجه کشتن روبروی اون شکنجه‌گر نشسته باشه، اون لحظه اون بتونه صحبت خودشو بکنه و اون بازجو بتونه در واقع به جنایاتی که کرده اعتراف کنه. اون لحظه است که در یک دادگاه حق طلب ما میتونیم این مرزها رو مشخص کنیم. ولی این دلیل نمیشه که الان من دادخواه نباشم. بله، من به عنوان یک نوجوان تمام آینده و زندگیم در واقع تحت شعاع این مسائلی که برای من در طول 5 سال زندان به وجود اومد قرار گرفته. بنابراین من برای هر لحظه لحظه اون می جنگم. من هر لحظه ای رو که از دست دادم براش جواب میخوام، جواب از یک حکومتی که به طور ساختاری و سازمان یافته این مراحل رو برای من به وجود آورد. و پس از زندان من، ببینید، من در واقع بعد از زندان هم ما در ایران اصطلاحی که من به کار میبرم جان به در بردگان محکوم شده هست. در واقع به شکلی ما جان به در بردیم ولی باز هم با توجه به شرایط محکوم شدیم. بنابراین دادخواهی یک بخششه. فراموش نکردن اصلا وجود نداره، امکان نداره شما لحظه ای از اون شرایطی رو که وجود داشت فراموش کنید. حتی اگر بخوای نمیشه، چون اون در وجود شما به وجود اومده. و بخشیدن زمانیه که شما در مقابل یک واقعه کوچک قرار گرفته باشین، نه در مقابل یک حکومتی که بیش از 37 سال تمام اون روش ها رو بارها و بارها تکرار کرده و هنوز در مقابل اونها محاکمه نشده. بخشیدن برای زمانی نیست که شما در مقابل یک حکومت قرار گرفتید.
بله،
بخشیدن زمانیه که شما در مقابل یه فرد شاید بتونی، ولی در مقابل یک حکومت نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم تا لحظه ای که در یک دادگاه عادل و منصف در روبروی هم قرار بگیریم و اون موقع بتونیم در موردش بحث کنیم.
مانا هدایت، میتونی از خاطرات خودت برامون بگی؟
خاطرات زندان؟
بله
بله، میگم خاطرات که هیچ وقت از ما جدا نیستن. یکی از خاطراتی که برای شما گفتم شب اول دستگیری من بود که میگم اون وحشت چرخیدن دورم و هرگز فراموش نمی کنم. شاید بهتون گفتم من به قدری کوچیک و بچه بودم که حتی منو میتونستن با صندلی جابجا کنن. دستبند که به دستم میبستم، دستبند از دست من میافتاد، دستبندهای قدیمی. و این میتونه یه تصور ایجاد کنه برای شما که یک بچه در اون شرایط در مقابل چه ماجرایی و وحشتناکی قرار گرفت. یه خاطره ای که باز هیچ وقت فراموش نمی کنم، ما توی بند عمومی دادگاه بودیم و اونجا در واقع اون شب که انداز شده بود دقیقاً دیوار که تخلیل ما قرار داشت، پشت اون دیوار داشتن دوستان ما رو اعدام میکردن و ما همه وحشت زده توی تخت ها فقط دستامون رو گرفته بودیم روی سرمون، یعنی فکر میکردیم چه تیر داره به ما میخوره و اون وحشت همیشه با منه. توی زندان که بودیم شرایط زندان به قدر سخت بود، همونطور که گفتم مثلا بالای 90 نفر توی یک سالن خیلی اتاق تقریبا اتاق بزرگی ما رو جمع کرده بودن. 90 نفر حتی جای خواب نداشتیم. در گرمای خوزستان، تیر یا مرداد خوزستان رو باید تجربه کرد تا دونست که در واقع یک نفر در باره گرما چه توصیفی میتونه داشته باشه. در اون گرما ما مجبور بودیم ساعتها ظهر توی حیات زندان کارون بمونیم تا بقیه دوستان بتونن در واقع یک ساعتی رو دو ساعتی رو استراحت کنن. و اون حیاتی که من به شما میگم اینقدر در واقع مخوف بود به دلیل اینکه ما با موش‌ها زندگی می‌کردیم، نه موش‌های عادی، موش‌های بسیار بزرگ و عظیم که در خوزستان در جاهای قدیمی مردم اینو دیدن و میتونن باور کنن. ما با موش‌ها زندگی می‌کردیم. حتی من خودم یادم میاد دندونم جراحی شده بود و تمام شب و تا صبح موشا دور من راه میرفتن و بالش منو میخوردن و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. توی کمیته عملیات، تو اون گرمای در واقع تابستون خرداد ما، ما بدون هیچ وسیله خنک کننده‌ای در تاریکی مطلق به سر می بردیم. یعنی فقط یک روزنه کوچکی نور از لای در به ما می رسید و ما واقعا نمی دونستیم که شب یا روزه. بازجویی ها اغلب نصف شب صورت می گرفت و شما مجبور بودی که همون نصف شب رو بیدار بشی و بری به بازجو جواب بدی، پاسخ بدی.
آیا خاطره ای از دوستانتون در ذهنتون نقش بسته؟
خاطره ای؟
از دوستانتون، از همبندیاتون؟
بله، من میتونم یکی از خاطراتی که در واقع از گوهر تاج سعادت دارم، کسی که بسیار مقاومت کرد و من از بیرون از زندان با ایشون آشنایی داشتم و تحت شکنجه های شدیدی قرار گرفت و اعدام شد، در انفرادی که بودن قبل از اعدامشون به وسیله ضربه زدن به دیوار انفرادی بغل به اطلاع همه رسوندن، به اطلاع بچه های انفرادی بغل رسوندن که در واقع قبل از اعدام به اونها اطلاع داده شده که باید باکر از این دنیا نرن و این یک سندیه که ما در واقع با اون 30 سال زندگی میکنیم، سند تجاوز به گوهرتاج سعادت و شهین یزدان دوست.
بله، مانا هدایت، از شما سپاسگزاری میکنم. سوالات زیاده و میخواییم که بیشتر برامون صحبت کنید. از یادآوری این خاطراتم ازتون پوزش میخوام، ولی باید بنویسیم چه جنایاتی به هر حال رخ داد در زندانهای جمهوری اسلامی ایران. ازتون سپاسگزاری میکنم و آرزوی روزهای بهتری براتون دارم.
متشکرم، منم از شما سپاسگزاری میکنم. درود بر شما.
درود بر شما، روز خوش.